عرضت به ولایت فقیه. بفرم. خدا بر سر ما خامنه ای رهبر ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. صدق الله العلی العظیم. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوی. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران عزیز و خودم را به تقوای الهی، پارسایی و پرهیزکاری از گناهان و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. از خداوند بزرگ می خواهیم به همه ما توفیق کسب تقوا و رعایت حرمتهای الهی در همه احوال و شؤون عنایت و کرامت بفرماید. ما در خطبه های سالهای قبل در زمینه مباحث خانوادگی و تربیت خانوادگی بحثی در ازدواج و تشکیل قانون خانواده داشتیم و بحث مبسوطی هم در روابط همسران و اصول و ضوابط حاکم بر روابط همسران در خانواده و سپس به بیان و مبحث مهمی در اصول و ضوابطی که در تربیت فرزند و کودک و نوجوان دارای اهمیت است و اسلام عزیز بر آن تأکید فراوان کرده است پرداختیم. در این مبحث سوم به حدود 7-8 اصل از اصول در زمین سازی تربیت اشاره کردیم و گفتیم که اسلام به زمین سازی برای تربیت فرزندان از دوران انعقاد نطفه تا دوران حمل و قبل از آن و بعد از آن بسیار توجه کرده است. این توجه جامعه اسلام به زمین سازی برای تربیت نسل آینده و فرزندان صالح و سالم از نقاط درخشان در مکتب تربیتی اسلام بود. توجه به شیر دادن، به غذای حلال، به طهارت، به پاکی و به اصول و قواعد مختلف در زمین سازی تربیت بسیار مهم بود از نگاه اسلام و به آن اشاره شد. پس از آن پرداختیم به برخی از اصول و ضوابط و قواعد در تربیت اسلامی نسبت به فرزندان که اولین آنها عبارت بود از مهرورزی، اظهار محبت و دوستی نسبت به کودکان و نوجوانان و فرزندان. و دومین آنها عبارت بود از اکرام و احترام. عرض کردیم که احترام گذاردن به فرزندان و رعایت شخصیت آنها و نشکستن شخصیت آنها یک اصل مهم هم از لحاظ اخلاقی است، هم یک ابزاری است برای کارآمدی تربیت و اثرگذاری در کودک و نوجوان. قبل از آن که به مبحث کودک و نوجوان و فرزند بپردازیم، عرض کردیم که یک اصل عام اسلامی در روابط انسان اسلامی و ایمانی و میان برادران دینی وجود دارد و آن رعایت حرمت دیگران، کرامت دیگران، شخصیت دیگران. این یک اصل مهم در روابط انسان با مسلمانان و مؤمنان دیگر است. اگر جایی لازم باشد که حرمتی زیر پا گذاشته شود، قانون خاص و قواعد ویژه خود دارد. اصل بر این است که انسان حرمت دیگران را رعایت کند، شخصیت آنها را پاس دارد، جایگاه و منزلت آنها را مسون بدارد. این یک اصل بسیار مهم در اخلاق اسلامی است. تا اونجا که تعبیری که در روایات وارد شده این است که المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، منزلت و حرمت یک انسان مؤمن از کعبه که قبله اعمال و عبادات است برتر است. و در روایت دیگری آمده بود که کسی که مؤمنی را گرامی بدارد گویا خدا را گرامی داشته است. آنقدر خدا منزلت مؤمن را بالا و والا دانسته است که این تعبیر در روایات و بعضی از احادیث قدسی آمده، فانما اکرم الله من اکرم مؤمنا فانما اکرم الله، کسی که مؤمنی را گرامی بدارد گویا خدا را بزرگ داشته است. این تعظیم و توقیر و تکریم نسبت به دیگران یک قانون انسانی است، یک اصل مهم الهی و اخلاقی است و اسلام به ویژه آن را در روابط مؤمنان و میان جامعه ایمانی و اسلامی مورد تأکید بلیغ قرار داده است. این اصل باید بیاد رشته روابط انسانها را تنظیم کند، جایگاه و منزلت دیگران را پیش هر انسان مسلمانی بالا ببرد. خب این یک قانون کلی است و دهها و روایت و خبر مبنی بر ضرورت رعایت حرمت و کرامت دیگران وارد شده است. در نقطه مقابل آن باز ده‌ها روایت آمده است در مذمت و نکوهش اهانت به دیگران، تحقیر دیگران، توهین دیگران، خار کردن و ذلیل کردن دیگران مورد نکوهش بسیار بسیار شدید در روایات قرار گرفته است. پس هم در طرف ایجابی مسئله ما یک قانون اخلاقی بسیار مهم داریم که رعایت حرمت‌ها و کرامت دیگران را بنما، و هم قانونی در جهت سلبی آن داریم که به شدت به اهانت و تحقیر دیگران پرداخته و نکوهش شده است. شاید ده‌ها روایت، 40-50 روایت ما در طرف ایجابی و سلبی این قانون اخلاقی در مجامع روایی شاهد باشیم. خب این را ما تا اینجا قبلا گفته بودیم. امروز قبل از آن که به مقوله خانواده و فرزندان بپردازیم، عرض ما این است که این قانون کلی اخلاقی در اسلام در حدود 15 یا بیش از 15 مورد تأکید بیشتر شده. همه ما در ارتباط با یکدیگر باید شأن انسانی دیگری، شأن ایمانی و اسلامی دیگران را رعایت کنیم. حرمت آنها را پاس داریم. بی جهت دیگری را ذلیل و خوار نکنیم. هیچ بهانه‌ای به ما اجازه تحقیر و اهانت به دیگران نمی‌دهد مگر در موارد خاص طبق قوانین شرعی. اما این قانون در یه جاهایی مورد تأکید قرار گرفته. من در حد فرصتی که باشه، بدون اینکه خیلی بخوام به ادله و مستندات اون بپردازم، این موارد را فهرستوار خدمت شما عرض میکنم. موارد چی؟ مواردی که اسلام در اونجا به اکرام دیگری، احترام گذاردن به دیگری تأکید بیشتر کرده. یک، عالم. در منطق اسلام عالم و به خصوص عالمان دین از جایگاهی بزرگ و منزلتی عظیم برخوردارند. عالمی که دارای شرایط تقوا و ضوابط دینی باشد مورد تأکید قرار گرفته که احترام ویژه بگذارید. و در اسلام نسبت به عالم تأکیدات فراوانی وجود دارد و در رساله حقوق امام سجاد آمده: و حق و سائس که بالعلم التعظیم له و توقیر لمجلسه. عالم دین و معلم اخلاق و معنویت و معارف الهی از منزلت ویژه برخوردار است، به توقیر و تعظیم و اکرام او توجه خاص شده. دو، افراد بزرگتر. جامعه اسلامی جامعه است که نسل جوان نسبت به سالمندان احترام میگذاره. کسی که سابقه ای در دین دارد، عمری بیشتر سپری کرده است، در روایات متعدد تأکید شده که برای او احترام بیشتر قائل باشید. سالمندان و کهنسالان و همینطور دارای سوا افراد دارای سابقه در دین و ارزش‌های الهی مورد تأکید قرار گرفته‌اند که احترام و کرامت آنها را پاس دارید. سوم، حاکم عادل. امام عادل در روایات ما تأکید شده است که از جایگاهی بزرگ برخوردار است و باید کرامت او را حفظ کرد. والامام العادل در روایاتی آمده است که حق ویژه‌ای در احترام و تکریم دارد. در روزگار ما مراجع بزرگ، رهبری معظم انقلاب از این منزلت و جایگاه برخوردارند. چهارم، فقرا. شاید ابتدا قابل تصور نباشد که چه اندازه ما روایت داریم که آقا جان احترام فقیر را نگه دار. فقرا تنها به کمک ما نیاز ندارند. فقرا بیش از آن به حفظ شخصیت و کرامت نیازمندند. شاید قریب 10 یا بیش از 10 روایت داریم که من اکرم فقیرن مسلما. فقرا و نیازمندان را احترام بگذارید. به شخصیت آنها توجه کنید. ما فقط مأمور این نیستیم، گرچه به آن هم مأموریم، که نیاز آنها را رفع بکنیم. جامعه اسلامی جامعه است که بر آن اصل تعاون و تکافل حاکم است و همه آنها که می توانند برای رفع فقر و نیاز اقدام می کنند و عذری از هیچ کس مقبول نیست. جامعه اسلامی جامعه ایست که همه در برابر رفع فقر و نیاز نیازمندان مسئولند. اگر شبی در شهری گرسنه ای باشد و نیازمندی، همه آنان که می توانستند اقدامی بکنند و نکرده اند در پیشگاه خدا مسئولند. جامعه در برابر نیازمندان و محتاجان و مسکینان مسئول است. ولی این مسئولیت فقط رفع فقر نیست. مهمتر از آن احترام آنهاست، شخصیت آنهاست، جایگاه آنهاست. این چهار گروه بود که به طور ویژه به احترام و رسیدگی آنها توجه شده. بقیه را انشاءالله در خطبه های بعد عرض خواهیم کرد. خدایا تو را به اولیای بزرگت سوگند می دهیم، به ما توفیق عمل به دستورات الهی و فرمانهای خداوند در همه شؤون و احوال زندگی و در تمام مراتب زندگی اجتماعی عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عطرة خیرة رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما و خودم را به تقوای خداوند فرا میخوانم. امیر مؤمنان در خطبه 16 فرمودن الا و ان التقوى مطايا ذلول حمل عليها اهلها و حمل عليها اهلها و اوتوا ازمتها فاوردتهم الجنه. در تقوا تشبیهات و تعبیرات متعدد و زیبایی وارد شده است. در این فراز امیرالمؤمنین ابتدا گناهان و آلودگی روحی را مرکب‌های سرکشی می‌داند که انسان را به هلاکت می افکند و در نقطه مقابل می فرماید تقوا مرکبی رام و آرام است که انسان را به سرمقصد سعادت و سرمنزل سعادت می رساند. روح تقوا ملکه پارسایی و خیشتنداری اگر بود، همه جا در نقطه های عطف و لحظه های آزمون ما را سیانت می کند، جلوی لغزش ها و انحراف ها را می گیرد. تلاش کنیم با توجه به خدا، با در نظر گرفتن معاد و قیامت و توجه به معارف الهی، جانمان را جان تقوایی کنیم، روحمان را روح خدا ترس باراوریم. این توجه به خدا و ترس از عذاب الهی یک مرکب رامی است که انسان را از همه معابر عبور می دهد و به سرمنزل مقصود می رساند. خدایا به ما توفیق کسب تقوا، تقویت و تعمیق تقوا در دل و جانمان و رعایت تقوا در همه احوال و شؤونمان عنایت و کرامت بفرما. موضوع اول شهادت شهید مدرس، آیت الله شهید مدرس، اون عالم بزرگ و انسان مجاهدی که در سخت ترین شرایط کشور ما در برابر رضاخان و استعمار و استبداد ایستاد، گرامی می‌داریم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه برای آیت الله شهید مدرس احترام خاصی قائل بودند، چرا که اون عالم زمان شناس بود، شجاع بود، غیور بود، دل و جرأت مقاومت در برابر گناه و فساد داشت و بیباکانه در برابر نقشه های شومی که اون زمان انگلیسی ها آوردند و تمام کشورهای اسلامی را به بلا کشاندند ایستاد. در مواقعی در برابر تمام کفر و توطئه‌های پیچیده، شهید مدرس یک تنه بود، اما نمی ترسید، اشتباه نمی کرد، خطا نمی کرد. بصیرت بالا، شجاعت بی نظیر او بسیاری از نقشه ها را نقشه بر آب کرد. عاقبت هم در غربت و تنهایی برای دفاع از اسلام و این ملت جان داد، اما تسلیم زورگویان نشد. شهید مدرس چنین شخصیت بزرگی بودند، رحمت و رضوان الهی بر روان پاک او. به مناسبت روز شهادت ایشان، روز مجلس نامیده شده. مجلس شورای اسلامی آنگاه عصاره فضائل ملت خواهد بود که رهروی راه شهید مدرس باشد. مجلس شورای اسلامی دو وظیفه بسیار مهم دارد که باید با پاکی و طهارت و علم و دانش و تقوا به آن بپردازد. یکی قانونگذاری بر اساس اسلام و برای حل مشکلات مردم، و دیگری نظارت بر اجرا. از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود با بهره‌گیری از نخبگان حوزه و دانشگاه و از همه افکار پاک و نورانی در حوزه قانون و قانونگذاری تلاشی مضاعف به عمل بیاورد. بخشی از گره ها با قوانین درست گشوده می شود. این در دست مجلس است. ما تشکر می کنیم از مجلس محترم به خاطر ورود آن در قانونگذاری های خوب و مهم، از جمله در قانون جمعیت که نهایی و ابلاغ شد. اما کافی نیست. مجلس انقلابی باید مجلسی باشد مردمگرا، مشکل شناس، مشورتگیر و عالم و اندیشوند، تا قوانین را بر پایه‌های اسلام و برای گره‌گشایی کار مردم استوار کند و از سوی دیگر نظارت مجلس امر بسیار مهمی است. نظارت مجلس بر کارها بسیار مهمه. امروز روزی است که مردم با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. انتظاری که می‌رود این است که مجلس در کنار دولت انقلابی تلاش بکند هم خوب قانون بگذارد، هم خوب نظارت بکند و همه دستگاه‌ها در برابر رنجی که امروز مردم و گروه‌های متحمل می‌شوند مسئولند. ما می‌بینیم که چه رنجی امروز متوجه مردم عزیز ماست. این مردم مقاوم، شجاع، پایه‌کار، شایسته خدمت و فداکاری‌اند. امیدواریم مجلس و همه قوا بتوانند به رسالت خودشون در این زمینه عمل بکنند. موضوع دوم هفته بسیج است. هفته بسیج را گرامی می‌داریم. یاد و خاطره شهدای بسیجی و امام شهدا را گرامی می‌داریم و مقدم بسیجیان عزیز قم را در نماز جمعه و این پایگاه علم و دانش و جهاد گرامی می‌داریم و به روان شهیدان بسیج و همه شهدا درود می‌فرستیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. بسیج مانند گذشته باید بماند، چرا که بسیج مظهر اقتدار ایران بود. جوانان بسیجی ما بودند که کشور را از دست برد اجانب نجات دادند. این روح بسیجی و فرهنگ بسیجی بود که هر جا حضور پیدا کرد مشکل را باز کرد. در علم، دانش، تحقیقات، حرکت‌های جهادی، مردمی، در دفاع مقدس و در هر سنگری که روح بسیج جلوه‌گر شد مشکل کاهش پیدا کرد. گفتمان بسیج از مرزهای ایران عبور کرد. امروز محور مقاومت با همین بسیج شما در عالم نورافشانی می‌کند. این روح بسیجی و فرهنگ بسیجی را باید شما جوانان غیور و عزیزمان پاس دارید. نهاد بسیج با افزایش ارتقای دانش و بصیرت بسیجیان و فعال کردن آنان در صحنه‌های گوناگون میتواند خدمت‌های بزرگی ارائه دهد. فرماندهی محترم لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام در اینجا گزارش‌هایی از حرکت بسیجیان عزیز ما در حوادث گوناگون ارائه دادند. باید واقعا از این نیروی عظیم و خدایی و الهی و انقلابی و ولایی تشکر کرد و امیدواریم که همواره این مشعل فروزانتر باشد و بسیج قم آگاهتر و پیشگامتر به جلو حرکت کند انشاءالله. موضوع سوم مسائل فرهنگی قم هست. بار دیگر هم اینجا از آن سخن به میان آمد. جایگاه قم جایگاه کوچکی نیست. یک لحظه شما این عناوین را مرور کنید. شهری که ده‌ها روایت از معصومین در جایگاه و منزلت آن وارد شده است. شهری که در بیش از 1000 سال پایگاه علم و دانش و جهاد و اجتهاد بوده است. شهری که امروز مهمترین قطب علم و دانش و معارف الهی در عالم است. از این شهر معارف دین به همه عالم منتقل و منعکس می شود. شهری که پایگاه علم و اندیشه و اخلاق و انقلاب است. شهری که با همت بلند مردمان آن انقلاب و نهضت اسلامی در آن پای ریزی و آغاز شد. شهری که در آن قبر دردانه عصمت و طهارت حضرت فاطمه معصومه قرار دارد. شهری که در آن بیش از 400 امامزاده وجود دارد. شهری که در آن قبور آن همه محدثان و عالمان و راویان قرار دارد. شهری که در همه ارزش های الهی پیشگام بوده است. شهری که امروز هزاران هزار عالم و اندیشمند دینی و مراجع بزرگ را در خود دارد. شهری که این بازار متدین، اصناف متدین، بسیج غیور و شجاع دارد. شهری که این همه نهادهای انقلابی و حوزوی و دانشگاهی و دینی در آن قرار دارد. این شهر با این عظمت، شهری که بارها رهبری معظم ارادت خود را به آن ابراز کردند و نگرانی خود را نسبت به آسیب‌های آن ابراز کرده اند، شهری با این جایگاه و عظمت چرا باید آسیب اجتماعی داشته باشد؟ چرا باید ولو کم مفاسد اخلاقی در آن باشد؟ چرا نباید چهره شهر در حد یک شهری اسلامی و قطبی دینی و علمی باشد؟ همه ما مسئولیم. اول بنده عرض میکنم، به عنوان حوزه ما قصور داریم، کوتاهی داریم، مسئولیم. همه طلاب ما، فضلای ما، عزیزان جوان ما مسئولند. بازاریان ما، اصناف ما مسئولند. این نیاز به یک قیام لله دارد. دستگاه‌های مسئول باید برای کنترل آسیب‌های اجتماعی، مفاسد اجتماعی و هر چه که چهره ایمانی و زیبای معنوی این شهر را مخدوش می‌کند بگیرند. اما فقط آن کافی نیست. باید بازاری ما، فروشنده ما و همه اصناف و طبقات و عالمان و طلاب ما، همه ما در این زمینه نقش مناسبی ایفا بکنیم. قرارگاهی وجود داره، برنامه ریزی های انجام میشه، اما این کافی نیست. دل متدینان آزرده است. قطعا رسول خدا و امام السلام الله علیه ما به این وضع راضی نیستند و ما باید برای اصلاح آن قیام و اقدام بکنیم. هر جایی، هر اداره و تشکیلات و صنفی بنشینند، فکر بکنند برای اینکه چگونه امر به معروف و نهی از منکر احیا شود، چگونه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا بکند، از مفاسد اخلاقی گرفته تا حاشیه نشینی، فقر و مشکلات دیگر، همش هم مهمه. اما چهره شهر هم باید چهره ایمانی و متناسب با اون تراث عظیم تاریخی قم باشد. و امیدواریم همه ما بتوانیم به وظایفمون عمل بکنیم. برای استاندار محترم جدید که از سابقه ایثار و انقلابی برخوردارند، خدمات زیاد کردند، آرزوی توفیق داریم. همه ما مردم و مسئولان باید دست به دست هم بدهیم تا قمی در تراز انقلاب اسلامی بسازیم و شهری که الهام بخش و الگو برای ایران و جهان باشد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العدل الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا شاکریم بر نعمت بارانی که برای ما فرستادی، اما همچنان سرزمین های ما خشک و نیازمند است. خدایا با لطف و مهر خودت باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما. اموات و درگذشتگان ما، شهدای عالی قدر ما، شهدای بسیج غیور ما، مراجع عظام درگذشته ما و همه ذوی الحقوق ما را و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. گناهان ما را ببخش، توبه و انابه ما را بپذیر، ما را به انجام وظایف اجتماعی و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر موفق بدار. سلام و درود ما را به محضر پیشوای من حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما، خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم، رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی را مورد لطف و عنایت و مرحمت روزافزون خود قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.